ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. انتشار اسناد معروف به پاناما با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. نخست وزیر ایتالیا به ایران سفر می‌کند. و شمار کشته‌های حملات انتحاری روز دوشنبه در عراق به 29 تن رسید. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. مقام‌های کشورهای مختلف جهان واکنش‌های متفاوتی به انتشار اسناد معروف به پاناما نشان دادند. در این اسناد جزئیات متعددی درباره پولشویی و فرار مالیاتی جمع زیادی از رهبران سیاسی و ورزشکاران سرشناس دنیا ارائه شده است. سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه با رد اسناد فاش شده گفته است که این افشاگری برای حمله به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واقع صورت گرفته است. در ایسلند نخست وزیر این کشور تحت فشار قرار گرفته است تا استعفا دهد. در اوکراین گروهی از نمایندگان پارلمان خواستار برگزاری نشستی فوق‌العاده برای بررسی اسناد افشا شده پیرامون رئیس جمهوری این کشور شدند. در سوئد و اسپانیا نیز مسئولان گفتند که درباره اسناد افشا شده تحقیق خواهند کرد. یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران این اسناد را به دست آورده و منتشر کردند. در خبر دیگر، شمار کشته‌های حملات انتحاری در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه به 29 تن رسید. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند هدف اصلی این حملات شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق بوده است. پرتلفات‌ترین حمله در منطقه ناصریه روی داد که در جریان آن 14 تن کشته شدند. در حمله دیگری در شهر بصره 5 نفر کشته شدند. یک شاهد عینی پس از این حمله به خبرنگار رادیو فردا گفت:
من رسیدم، ماشینم را پارک کردم و در حال وارد شدن به رستوران بودم که ناگهان انفجار روی داد. گفتند ماشینی در حال عبور بود که منفجر شد. داعش و بازماندگان نظام سابق را مسئول این انفجار می‌دانند.
گروه حکومت اسلامی یا داعش که کنترل مناطقی در شمال و غرب عراق را در دست دارد با انتشار بیانیه مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر، مات اورنزی نخست وزیر ایتالیا هفته آینده به ایران سفر می کند. دفتر نخست وزیری ایتالیا روز دوشنبه گفت که این سفر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده 24 و 25 فروردین انجام می شود. این دفتر در واقع جزئیات بیشتری درباره این سفر ارائه نکرده است. سفر نخست وزیر ایتالیا در ادامه سفر مقام‌های بلندپایه اروپایی به ایران از زمان توافق هسته‌ای محسوب می‌شود. پیش از او رؤسای جمهوری اتریش و سوئیس نیز به ایران رفتند. حسن روحانی 3 ماه پیش همراه با هیئت پرشماری از وزرا و فعالان اقتصادی به ایتالیا سفر کرد. در جریان آن سفر دو طرف قراردادهای اقتصادی متعددی امضا کردند. در خبر دیگر، شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرد مهماندارانی که تمایل به پوشیدن حجاب در پروازهای این شرکت به ایران را ندارند، به صورت اجباری مجبور به حضور در این پروازها نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر منابع انسانی ایر فرانس روز دوشنبه گفت که حضور در پروازهای ایران این شرکت برای مهمانداران زن اختیاری خواهد بود و کسانی که مایل به حضور در این پروازها نیستند با افراد متقاضی تعویض خواهند شد. این تصمیم پس از جلسه مدیریت ایر فرانس با اتحادیه مهمانداران فرانسه اعلام شده است. ایر فرانس از روز 29 فروردین قصد دارد پروازهایش را از فرودگاه شارل دوگل پاریس به تهران از سر بگیرد و طی دستورالعملی به مهمانداران زن گفته بود که برای تردد در خارج از هواپیما در ایران باید با حجاب باشند. این تصمیم با واکنش برخی از کارمندان ایر فرانس مواجه شده بود. ساعت 23 و 4 دقیقه است. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه کارنامه توجه کنید که کاریست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به دفاع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که با وجود اعتراض مکرر رانندگان تاکسی به حذف بیمه تامین اجتماعی، ماجرا به گونه‌ای به پایان رسید که به گفته این خبرگزاری برای همیشه حمایت بیمه تامین اجتماعی از رانندگان تاکسی قطع شد. بر اساس این گزارش، شعبات تامین اجتماعی رانندگان در تهران و دیگر مناطق ایران را به بیمه غیر اجباری معرفی کردند. خبرگزاری تسنیم با انتقاد از این اقدام افزود چگونه این توجیه پذیرفتنی است که به خاطر پرداخت نشدن حق بیمه دولت به تامین اجتماعی یا پرداخت نشدن سهم بیمه تاکسی از سوی شرکت‌های کارگزاری به شعبات تامین اجتماعی بیمه رانندگان قطع شود و از کمترین حمایت اجتماعی محروم شوند. سایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران از نامه کارگران فولاد زاگرس به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. کارگران در نامه خود با اشاره به آنچه خاطره تلخ اخراج غیرقانونیشان با سابقه 10 تا 12 سال به دستور علی ربیعی و یکی از معاونان او نامیدند، نوشتند که انحلال کارخانه فولاد زاگرس که 79% از سهام آن زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود را از یاد نخواهند برد. به نوشته سایت اتحاد، آنها افزودند که با انحلال کارخانه فولاد زاگرس، سفره 400 کارگر این واحد برچیده شد. خبرگزاری ایلنا نوشت با وجود اعلان نظر کارشناس رسمی درباره چگونگی حادثه منجر به فوت شهرام محمدی، کارگر سابق پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، هنوز تکلیف قضایی این پرونده مشخص نشده است. این در حالی است که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده دو حکم قضایی درباره چگونگی پرداخت دیه به خانواده شهرام محمدی صادر کرده، اما کارفرمای اصلی و کارفرمای پیمانکار به آن اعتراض کردند. فداکاری شهرام محمدی در جریان حادثه انفجار 9 تیر ماه سال گذشته در پتروشیمی مارون باعث شد که جان 100 تن از همکارانش نجات یابد. این کارگر دچار سوختگی شدید شد و 10 روز بعد بر اثر عوارض این حادثه در بیمارستان شهید جمران تهران درگذشت. بر اساس این گزارش، وعده‌های مقام‌ها و مسئولان در مورد اعطای نشان و نامگذاری یکی از میادین شهر برای تجلیل و بزرگداشت شهرام محمدی تحقق نیافته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری دفاع کرد و گفت که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره می تواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین گفت به دلیل اینکه نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است افتخار می‌کند و افزود که در سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ مزد 30%، در سال دوم 21% و در سال جاری نیز 14% افزایش یافته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در این مورد میگوید
نرخ تورم به روی کاغذ البته دارای کاهش بوده، این فرآیند کاهش هم در گذشته و الان ادامه داره، اما اگر بخوایم به شکل واقعی پرداخت بکنیم، خصوص در مورد سبب هزینه زندگی نیروی کار ایران، اون موقع ما بیشتر توجه اون باید معطوف باشه به اصطلاح هزینه مسکن و خورد و خوراک. از قضا این دو قلم میزان کاهش تورمشون بسیار کمتر از میانگین بوده و بنابراین نیروی کار با این افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه جبران بشه اون پسرفتش از جهت قدرت خرید. افزون بریم ما باید بیاریم که در سالهای گذشته همبار افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین میبایست در سالی که تورم میاد پایین فکری بشه به خاطر اون قدرت خرید از دست رفته در سالهای گذشته. و متاسفانه چنین نشده. باید به خاطر بیاریم که اگر قرار است رونق اقتصادی در ایران اتفاق بیفته، میبایست تقاضای عمومی به واسطه با افزایش قدرت خرید نیروی کار بالا بره و این البته مشروط به اینکه دستمزدهای نیروی کار افزایش پیدا کنه.
علی ربیعی پیش از این و در پی مصوبه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود که افزایش 100 هزار تومانی حداقل دستمزد برای سال 95 به توصیف وی بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده است. اما از سوی دیگر مصوبه شورای عالی کار انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها اشاره کردند که شورای عالی کار در صدد اجرای بند اول ماده 41 قانون کار است و به بند دوم این ماده بی‌توجهی کرده است. بند اول ماده 41 قانون کار خواهان آن است که حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بند دوم این ماده تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در زمستان سال گذشته در برنامه تلویزیونی در مورد حداقل دستمزد 712 هزار تومانی سال 94 و با استناد به گزارش مرکز آمار گفته بود که سبد هزینه یک خانوار 4 نفره 3 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است.
الان 37 سال گذشت، 38 سال انقلاب دیگه. ما ببین یه سری دستمزدان در هر سال دفاع مقدس گرفته نشده، یه موقع‌های بر اساس تورم میگیره. ما یه سر عقب افتادگی های مزدی داریم، انباش شد الان مونده، الان کارگرها اونو مطالبه میکنن که لاقل شما میدونید که 712 هزار تومان کجا، 3 میلیون 200 هزار تومان کجا.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در پاسخ به انتقادها منتقدین را غیر منصف نامید و آنان را متهم کرد که چرا در زمانی که با تورم حدود 30% دستمزدها 9% افزایش یافت به گفته او سخنی نمی گفتند، اما اکنون به توصیف وی آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زنند. این اتهام در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد شد که بر اساس گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران، تشکل‌های کارگری حداقل در 10 سال گذشته بارها به دستمزدهای اعلام شده از سوی شورای عالی کار اعتراض کرده و خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که به گفته آنها متناسب با یک زندگی شرافتمندانه باشد. این تشکل‌ها دستمزد سال گذشته یعنی 712 هزار تومان را پاسخگوی 10 روز زندگی کارگران و خانواده‌هایشان دانسته بودند. در این ارتباط سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در مطلبی با اشاره به اینکه در 37 سال گذشته به گفته این تشکل صنفی هزینه‌های پرداختی خانوارها 450 برابر شده است، نوشت پرداختی‌های مزدی به صورت اسمی و حداقل 270 برابر شده است. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای در مورد تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 95 نوشت این تصمیم نه تنها دهنکجی و توهین به کارگران، بلکه همچنین به گفته این تشکل به معنای صدور حکم فقر، فلاکت و گرسنگی برای میلیون‌ها خانوار کارگری است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نوشت که حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار از 1/4 هزینه متوسط خانوار شهری نیز کمتر است و اضافه کرد که طبق آمارهای موجود حداقل هزینه متوسط خانوار شهری در سال جاری با در نظر گرفتن برآوردها از نرخ تورم حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. یک شنونده برای ما نوشته است عیدی کارکنان و بازنشستگان راه آهن تا روز 13 فروردین پرداخت نشده است. سخنانی که دیگر از شنوندگان را می شنویم.
راننده هستم، خواستم در مورد این جاده هامو صحبت کنم. من جاده کرمانشاه به بروجرد به دورایی کنگاور تا نهاوند، جاده خدا می دونه خورده، اصلا بابا ماشینا مردم داغون می کنه. به خدا نمیدونی اصلا بگی چی، یعنی مسئول خودشون از این جاده ها تردد نمیکنن، نمیدونن وضعیت این جاده ها چطوریه. بابا یه ذره بررسی کنید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید. Thank you.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.